سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شماستیم. از مهمترین های این 60 دقیقه، کار ساخت پایپلاین گاز تاپی در افغانستان. مقام های هرات امیدوارند پیش از زمان تعیین شده آغاز شود. در مسائل منطقه و جهان، امریکا از ایران خواسته که در پایان دادن به درگیری در سوریه و یمن کمک کند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها. یک وعده جدید، 200 میلیون دلار سرمایه گذاری بیشتر بر پروژه تاپی. وزیر خارجه آمریکا خواهان تقویت آتش‌بس مذاکرات صلح سوریه شده است و گروه دولت اسلامی 300 کارگر را در دمشق ربوده است. محمد آصف رحیمی، والی هرات، با ابراز امیدواری گفته که کار پروژه تاپی در داخل افغانستان پیش از زمان تعیین شده آن آغاز خواهد شد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر معلومات داد.
شخص والی هرات بارها اعلام کردند و گفتند که زمینه اجرای پروژه تاپی حتی همین لحظه هم وجود داره. از وزارت معادن، از ترکمنگاز، از کشور ترکمنستان ما تقاضا کردیم تا بررسی های مقدماتی که قرار است در داخل افغانستان شروع بشه اینا را آغاز بکنند.
فرهاد گفت قرار است در آینده نزدیک یک کنفرانس منطقه‌ای با اشتراک نمایندگان از افغانستان و ترکمنستان در هرات برگزار شود. پروژه تاپی با طول بیش از 1700 کیلومتر قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. تخمین زده می شود که این پروژه سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را انتقال خواهد داد، بیشتر تا لحظات دیگر. از تعهد 200 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر بر پروژه تاپی گزارش شده است. بر اساس توافقنامه‌ای که دیروز در اشقاباد پایتخت ترکمنستان امضا شد، این پول از سوی ترکمنگاز، شرکت دولتی گاز ترکمنستان، شرکت گاز افغان انترپرایز، شرکت گایل هند و شرکت گاز ایالتی پاکستان سرمایه گذاری می شود. ترکمنستان کار احداث این پایپلاین گاز را در داخل این کشور قبلا آغاز کرده. قرار است رهبران افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در آینده نزدیک در یک اجلاس چهار جانبه اشتراک کنند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول منابع حکومتی تاجیکستان خبر داده است که در این اجلاس در مورد پروژه برق کاسا 1000 صحبت خواهد شد. کاسا 1000 پروژه برق انتقال بزرگ انتقال برق آسیای مرکزی از طریق افغانستان به جنوب آسیا است. انتظار می رود که این پروژه با مصرف 1 میلیارد دلار تا سال 2020 میلادی تکمیل شود.
موجودیت رادیو آزادی.
این هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش می شود که یک شرکت خیری تحت حمایت گروه افراطی لشکر طیبه محکمه اسلامی را در شهر لاهور ایجاد کرده است. اکنون مقامات پاکستانی در این مورد تحقیق می کنند. یک سخنگوی حکومت ایالت پنجاب دیروز پنجشنبه تایید کرد که تحقیقات در مورد این ادعا آغاز شده است. سخنگوی مؤسسه خیری جماعت و دعوه گفته است که مؤسسه ایشان اداره موازی با نظام قضایی پاکستان نیست. گروه دولت اسلامی 300 تن از کارگران یک کارخانه سمنت را در شرق دمشق، پایتخت سوریه، ربوده است. خبرگزاری های بین المللی و نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش دادند که این کارگران در یک کارخانه سمنت در شهر زمیر مشغول به کار بودند که تماس کارفرما با آنان قطع شده است. شاهدان عینی گفتند که جنگجویان گروه دولت اسلامی روز دوشنبه به این کارخانه حمله کردند و از آن زمان این کارگران ناپدید شده. گروه دولت اسلامی در پی شکست‌های اخیرش از اردوی سوریه و از دست دادن شهر پالمیرا حملات جدید را در این منطقه آغاز کرده است. یک مقام نظامی ایالات متحده میگوید شمار جنگجویان گروه دولت اسلامی در لیبیا در سال گذشته دوچند شده است. جنرال دیوید رودریگز، قمانداندن اردوی آمریکا برای آفریقا، دیروز گفت شمار این جنگجویان به بین 4000 تا 6000 رسیده است. آمریکا و اروپا در ماه‌های گذشته از گسترش گروه دولت اسلامی در لیبیا نگران بودند. حکومت به رهبری معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبیا، در حملات تحت حمایت ناتو در سال 2011 میلادی سرنگون شد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، گفته که باید تلاش شود تا توقف خصومت‌ها در سوریه حفظ و مذاکرات صلح این کشورم تقویت شود. آقای کری بعد از صحبت با وزرای خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج در مانام پایتخت بحرین در این مورد صحبت کرد. در این حال سازمان دکتران بدون سرحد گفته است در مناطق تحت محاصره در سوریه با وجود آتش بس مردم با مشکلات جدی روبرو هستند و انتقال کمک‌ها به این مناطق بسیار محدود است. رئیس اجرایی این سازمان گفت 500,000 شهروند سوریه در این مناطق تحت محاصره اسیر ماندند. و اتحادیه اروپا اعلام کرده که اگر کشورها از جمله پاناما در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی همکاری نکنند، آنها را تحریم خواهد کرد. پیر موسکویسی، مسئول امور مالی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه در این باره گفت که شمار افراد و حجم پولی که در این اسناد افشا شده تکان دهنده است. همزمان دولت پاناما از تشکیل کمیته از کارشناسان بین المللی خبر داده است تا بررسی های لازم را برای ایجاد شفافیت در سیستم مالی این کشور انجام دهد. انتشار بیش از 11 میلیون سند محرمانه یک شرکت حقوقی موسوم به اسناد پاناما از که شمار از سیاستمداران و چهره‌های سرشناس جهان را به پولشویی و فرار مالیاتی متهم می‌کند، در روزهای گذشته عکس العمل‌های زیادی را در پی داشته است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل تر ما. کنفرانس در مورد پروژه تاپی در هرات در راه است.
در اجرای پروژه تاپی حتی همین لازم وجود دارد.
در پهلوین، مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. همچنین در مسائل منطقه و جهان، در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا به بحرین و درخواستش از ایران، در مورد درگیری در سوریه و یمن به شما میگوییم. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی فکر نو با جوانان را خواهید شنید.
فشارها از طرف زورمندای مرکز و ولایات همجوار بر ارگانهای امنیتی و مقامات محلی سبب میشه که اینها اقدام جدی کرده نتونن.
کار ساخت پایپلاین گاز تاپی در افغانستان کی آغاز می شود؟ والی هرات می گوید پیش از زمان تعیین شدهش. در همین مورد قرار است نشست یک روزه در ولایت هرات راه بیفتد. بیشتر از سید سمی عباس می شنویم.
قرار است یک کنفرانس منطقه‌ای برای بحث روی آغاز کار پروژه انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هندوستان از طریق افغانستان در هرات تشکیل شود. سخنگوی والی هرات جیلانی فرهاد به رادیو آزادی گفت که والی هرات می خواهد که این پروژه که تاپی یاد می شود قبل از زمان تعیین شده آن آغاز گردد.
شخص والی سید هرات بارها اعلام کردند و گفتند که زمینه اجرای پروژه تاپی حتی همین لحظه وجود داره. از وزارت معادل، از ترکمنگاز، از کشور ترکمنستان ما تقاضا کردیم تا بررسی های مقدماتی که قرار است در داخل افغانستان شروع بشه اینا را آغاز بکنند تا از یک جهت ذهنیتی که به بین مردم به وجود آمده تقویت پیدا کنه و از طرف دیگه ما شاهد ثمر رسیدن فعالیت های خود باشیم.
به گفته آقای فرهاد در این کنفرانس در مورد اهمیت پروژه تاپی و راه های تامین امنیت این پروژه بحث می شود. شهرک سرحدی ترغندی در ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات در قلمرو افغانستان اولین منطقه می باشد که کار پروژه تاپی در آن آغاز می شود. آقای فرهاد اظهار می‌دارد که در اجلاس هرات نمایندگان مناطق گرد و اطراف و مسئولان بلند رتبه حکومتی افغانستان و ترکمنستان سهم خواهند داشت.
بزرگان و مستفیدان منطقه‌ای و همچنان ولایات هرات و فراه و ولسوالی‌های مسیر توفی، بر علاوه معاون وزیر خارجه ترکمنستان، همچنان هیئت‌های در سطح معین وزارت خارجه افغانستان و مسئولان ارشد وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس یک‌روزه که در شهر هرات برگزار خواهد شد اشتراک خواهند کرد.
دعوت نمایندگان مردم ولایت هرات و مناطق اطراف آن نشان می‌دهد که مقامات می‌خواهند حمایت مردم را به این پروژه جلب کنند. با گفته سخنگوی والی هرات، مردم و حتی باشندگان مناطقی که حاکمیت دولت در آنجا ضعیف است از این پروژه پشتیبانی می‌کنند. تاپی یکی از پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای می‌باشد که افغان‌ها برای رشد اقتصاد کشورشان به آن امید بستند. با اساس ارقام نشر شده، این پایپلاین تا 30 سال دیگر ظرفیت انتقال 90 میلیون متر مکعب گاز را روزانه دارد که افغانستان سالانه از آن صدها میلیون دلار به دست می‌آورد و ده‌ها هزار افغان جای کار پیدا می‌کند. نظر به خبرهای اخیر، 200 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر به پروژه تاپی تعهد شده است. به اساس موافقتی که دیروز در اشخاباد پایتخت ترکمنستان امضا شد، این پول از سوی شرکت گاز دولتی ترکمنستان ترکمنگاز، شرکت گاز افغان انترپرایز، شرکت گایل هندوستان و شرکت گاز ایالتی پاکستان سرمایه گذاری می شود. ترکمنستان کار پروژه ساختمانی این پایپلاین را به سمت سرحد افغانستان آغاز کرده است. معاون صدراعظم ترکمنستان گفته است که امضای این سند راه را برای تلاش‌های دیگر این کنسرسیوم هموار می‌سازد. این پایپلاین قرار است در سال 2018 به فعالیت آغاز کند.
گزارش بود از سید سمیع عباس. شنیدین که والی هرات با ابراز امیدواری گفته که کار پروژه تاپی در داخل افغانستان پیش از زمان تعیین شدهش آغاز خواهد شد. به نظر شما این چقدر ممکن است؟ می توانید نظریاتتان را با ما به اشتراک بگذارید با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم. لطفاً به ما پیام های کوتاه بفرستید. که یکی از دوستان می کار کردن، اسدالله بدخشی، نوشته که پروژه تاپی به نفع افغانستان و منطقه است، اما گفته که شورشگران خلل ایجاد میکنند. منتظر پیام های کوتاه شما هم هستیم، یا میتونین به ما زنگ بزنین و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0700-27-43-61 و 00-42-02-21-12-41-15.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه در مسائل منطقه و جهان، در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا به بحرین و درخواستش از ایران در مورد درگیری در سوریه و یمن به شما میگوییم. و در نیمه دومی ساعت هم بحث دلچسب و جالب داریم با جوانان غور در مورد وضعیت امنیتی در این ولایت. در فکر نو با رادیو آزادی باشید. حالا بشنویم که ایالات متحده آمریکا در پیوند با وضعیت ناگوار افغانها، فرار بسیاری افراد از افغانستان و ناامیدی مردم این کشور نسبت به آینده تا چه اندازه مسئولیت دارد. روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه نظریات برخی از کارشناسان امور افغانستان را در این مطلب جای داده که از ستار فروغ می‌شنویم.
منیجر نادری، رئیس یک شبکه حمایت از زنان در نیویورک موسوم به شبکه زنان برای زنان افغان، به این روزنامه گفته است که آمریکا مسئول است تا به خاطر ترک افغانستان با مهاجرین افغان مساعدت کند. خانم نادری میگوید این که آمریکا باید در مقابل مهاجرین افغان مسئول دانسته شود یک مسئله پیچیده است. وی علاوه کرد نمیتوان گفت که آمریکا باید به تمام افغان ها پناه دهد. اما حداقل این کمک را نماید تا افغانها در کشورشان و یا سایر کشورها در شرایط با عزت و انسانی زندگی کنند. منیژه نادری گفته است که ایالات متحده آمریکا باید پالیسی را روی دست گیرد تا مشکلاتی که سبب مهاجرت افغانها می شود حل و فصل شوند. به گفته خانم نادری، بسیاری افغانها نمی خواهند که از کشورشان فرار کنند و حکومت آمریکا باید پالیسی را عملی سازد که با افغانها کمک نماید تا در کشور خود در امن و ثبات زندگی نمایند. او میگوید که ایالات متحده آمریکا باید به جای تمرکز بر گروه‌های مسلح دخیل در بحران موجود در افغانستان و مصرف در جنگ این کشور، بالای ملدسازی، اعمار تأسیسات بنیادی، رشد اقتصادی و تعلیم سرمایه گذاری نماید. از سوی دیگر رابرت کروس، استاد تعلیمات اسلامی در پوهنتون استنفورد آمریکا، در مورد وضعیت فعلی افغانستان و آینده افغانها بر روزنامه نیویورک تایمز گفته است، حالات این کشور رو به وخامت است و چنین پنداشته می شود که طالبان در تابستان امسال بسیاری از مناطق را تصرف کنند. وی می گوید از سوی دیگر گروه دولت اسلامی معروف به داعش سرگرم گسترش فعالیت هایش در افغانستان است. به گفته کروس، از میان 3 دختر افغان یکی آن به بیماری انمیا مبتلا است و بیش از نصف افغان ها در فقر شدید به سر می برند. او گفته است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نامزدان احتمالی ریاست جمهوری ایالات متحده برای حل مشکلات موجود در افغانستان برنامه مشخص ندارند تا در مورد آینده خوشبینی به میان آید. اما به گفته وی با چشم پوشی از مشکلات افغانستان این مشکلات حل نمی شوند. این استاد پوهنتون استنفورد به نیویورک تایمز گفته است که واشنگتن باید این را بپذیرد که پالیسی آمریکا سبب وضعیت جاری در افغانستان شده است. در همین حال بارنت روبین، تحلیلگر مسائل افغانستان در نیویورک، میگوید آمریکا با جوانان افغان کمک نماید تا آینده ایشان را در کشور خود رقم بزنند. روبین گفت که تعداد زیاد افغانها در پروژه های ملکی آمریکا در افغانستان شامل کار شده بودند و معاشات خوب و دیگر امتیازات مالی دریافت میکردند. به گفته وی بسیاری جوانان افغان که به کمک کشورهای غربی تحصیل کردن در پروژه های ملکی ناتو نیز سرگرم کار بودند. روبین علاوه کرد که حداقل 200 هزار نفر با پایان ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان بیکار شدند و تعداد زیاد جوانان امکانات کاریابی در این کشور را اندک می دانند. وی میگوید در این زمینه که جوانان تحصیل یافته افغان بتوانند امکانات اقتصادی را برای خود در کشورشان مهیا سازند، به کمک دوامدار اقتصادی آمریکا نیاز است. نیویورک تایمز به نقل از این تحلیلگر مسائل افغانستان می نویسد از نیروهای امنیتی این کشور باید حمایت شود. به گفته او، حکومت افغانستان و کشورهای منطقه باید مشترکاً کار کنند تا امکانات سازش سیاسی با طالبان و دیگر گروه‌های مسلح فراهم شود. روبین گفت که با این کار افغان‌ها در مورد آینده کشورشان خوشبین خواهند شد و مسئولیت آمریکا کم خواهد گردید.
گزارش بود به اساس روزنامه نیویورک تایمز. تا لحظات دیگر در ادامه این برنامه در مسائل منطقه و جهان در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا به بحرین و درخواستش از ایران در مورد درگیری در سوریه و یمن به شما خواهیم گفت.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اثر.
و حالا طبقه وعده زرغونه منگل نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر و جنگ‌های جاری در هلمند به نشر رسانیده است، تحت عنوان جنگجویان غرق در فساد برای تجارت سودمند مواد مخدر می جنگند. به نوشته روزنامه فصل حاصلات کوکنار امسال در هلمند آغاز شده است و گلهای سرخ کوکنار مناطق وسیع را مزین ساختند. ولی برخلاف گذشته امسال برای از بین بردن کشتزارهای کوکنار کار زیاد صورت نگرفته است. نویسنده نیویورک تایمز دلیل این مسئله را پیشرفت‌های اخیر طالبان و فساد اداری می خواند و می گوید هر دو طرف مشغول جنگ روی تجارت مواد مخدرند. روزنامه می افزاید هلمند شاهد خونین ترین جنگ های افغانستان بوده است و بیش از نصف تلفات سال گذشته در افغانستان در هلمند رخ داده است. نیویورک تایمز از قول عبدالجبار قهرمان نماینده خاص رئیس جمهور غنی برای هلمند نوشته که می گوید وضعیت امنیتی در هلمند دشوار شده است و دلیل آن این است که شمار زیاد از جنگجویان حامی حکومت در اینجا منفعتشان را در کار و بار مواد مخدر و جنگ می‌بینند. نیویورک تایمز در مورد مشکلات موجود در هلمند در بخشی از مقالهش از قول آجی احمد یک عضو شورای ولایتی از ولسوالی گرشک می‌گوید قماندان امنیه کرسیش را با پول می خرد و بعدن پست های پایان تر را به دیگران می فروشد تا پولش را دوباره به دست آورد و می گوید تا پایین ترین پست پلیس هم خریده می شوند. آجی احمد قصه قماندان یک پسته امنیتی منطقه مارگیر گرشک را می کند که بعد از 48 ساعت جنگ مهماتش تمام شده بود و زمانی که نزد قماندان ولسوالی می رود و خواهان مهمات می شود قماندان ولسوالی از وی پول می خواهد. آجی احمد می گوید نزد این پلیس پول نبود، طالبان پوسته را گرفتند و نو پلیس را کشتند. نیویورک تایمز از قول جبار قهرمان می نویسد در 11 ماه گذشته در هلمند 30,000 نیروی حکومتی و پلیس کشته شده اند. واشنگتن تایمز در شماره اخیرش مقاله را به نشر رسانیده تحت عنوان فرار در جریان افزایش شورش های طالبان، مشکلات اقتصادی و فساد حاکم. به نوشته روزنامه برای صدها افغان که در یگانه دفتر پاسپورت افغانستان در کابل از صبح وقت نوبت گرفتند، این تلاش اولین قدم آنها برای فرار از کشور جنگ زدهشان می باشد. واشنگتن تایمز از یک جوان 30 ساله افغان به نام حشمت الله حکایت می کند که وظیفه رنگ مالی دارد. حشمت الله امیدوار است به هزاران تن بپیوندد که قبلا به امید زندگی بهتر در اروپا افغانستان را ترک کرده و به سفرهای پرداختند که آنها را به پاکستان یا ایران، ترکیه و یونان برده است. حشمت الله که در یک قطار حدود 350 نفری عقب دفتر پاسپورت نوبت گرفته است می گوید می ترسم که از فقر نمیرم. در افغانستان کار نیست. من یک رنگ مالم ولی در این روزها برایم اصلا کار نیست. اقتصاد افغانستان در حال ورشکست شدن است و مردم نمی خواهند پولشان را بی جا در رنگ مالی مصرف کنند.
حکومت افغانستان تاکید میکند که برون از چارچوب حکومت هیچ کس اجازه به کارگیری از اسلحه را ندارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که حکومت افغانستان از خیزش مردمی در برابر به گفته او افراد مسلح حمایت میکند. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
حضور افراد مصالح غیر مسئول همواره دردسرساز برای مردم و حکومت پنداشته می شود. آنچه دولت افغانستان حضور چنین افراد را پذیرفتنی نمی داند. دواخان مینپال سخنگوی رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در صحبتی که با رادیو زودی داشت، هرچند به جلوگیری از فعالیت افراد مصالح غیر مسئول تاکید می کند، اما می گوید حکومت افغانستان از خیزش مردمی در برابر مخالفان مصالح دولت حمایت می کند.
به هیچ صورت برای فرد اجازه داده نمی شود تا به گونه خودسرانه از اسلحه کار گیرد. هر کسی که در هر بخش از افغانستان از منطقه و خاک خود دفاع می کند، این دفاع مشروع است و اما زیر رهبری حکومت فعالیت آنان تنظیم خواهد شد.
آقای مینپال می گوید هر باشنده کشور که برای دفاع از منطقه خود بپا خیزد، فعالیت آنان در چارچوب حکومت تنظیم خواهد شد. پیش از این روزنامه وال استریت جورنال نگاشته است که استخبارات افغانستان برای مردم که در مناطق دوردست و دهات زندگی می کنند، برای مبارزه با گروه داعش اسلحه توزیع می کند. روزنامه از زبان یک مقام حکومتی همچنان نوشته است که روند توزیع اسلحه برای خیزش های مردمی در برابر گروه طالبان میتواند در تامین امنیت نیز تاثیرگذار باشد. اما معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید حکومت افغانستان پیش از یک برنامه‌ریزی منظم این کار را انجام نخواهد داد و برابر با قانون اساسی کشور از افراد حمایت میکند که از مناطقشان دفاع کنند. پیش از این در ولایات مانند فاریاب، کندز، تخار و ننگرهار ایجاد ملیشه از سوی برخی افراد نگرانی‌هایی را به میان آورده بوده است. از سوی هم میرزا محمد یارمند کارشناس مسائل امنیتی میگوید با توجه به اوضاع ناامن در کشور لازم است در کنار نیروهای امنیتی از نیروهای مردمی نیز کار گرفته شود، اما به گفته او این کار باید در چارچوب حکومت تنظیم گردد.
فعلا ضرورت هست در افغانستان باید استفاده شود از نیروهای ملکی و از زبورا صلاح توزیع شود. البته این در چارچوب یک میکانیزم اگر باشه یک تعریف دقیق داشته باشد. به هر حالتش فعلا یک ضرورت تلخ است، باید این را بپذیریم.
در همین حال صالح محمد صالح یکی از اعضای ولسی جرگه میگوید حضور افراد مسلح غیر مسئول در شماری از بخشای از این کشور سبب نگرانی ها و زیان های بسیاری برای مردم شده است. او تاکید می‌ورزد که تمامی امکانات نظامی تنها باید در تجهیز نیروهای امنیتی کشور به کار گرفته شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا و بحرین از ایران خواستند که برای پایان دادن به جنگ ها در سوریه و یمن کمک کند. جان کری دیروز در بحرین بود. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بر اقدامات ایران که سبب بی‌ثباتی در شرق میانه شده است بر جمهوری اسلامی انتقاد کرد. جان کری از ایران خواست که برای پایان دادن به جنگ ها در سوریه و یمن همکاری کند. کری بعد از سال 2010 اولین مقام بلند رتبه آمریکایی می باشد که به بحرین سفر می کند. او در پایتخت بحرین مانامه با همتای بحرینی خود شیخ خالد بن احمد الخلیفه در یک کنفرانس خبری مشترک گفت نظامیان آمریکایی مستقر در بحرین هفته گذشته یک ذخیره بزرگ اسلحه را کشف و ضبط کردند که به شورشیان حوثی در یمن فرستاده شده بود. وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت آنها از ایران می‌خواهند که در تلاش‌های مثمر صلح داخل شود و برای حل بحران سوریه کمک کند و در یمن بر عوض ارسال اسلحه به شورشیان حوثی در کوشش‌های صلح همراه گردد.
Gulf State members would welcome an Iran to the table if they wanted.
کشورهای خلیج در آن صورت از دخالت ایران استقبال خواهند کرد که بر عوض مزاحمت یک جزء تلاش واقعی تامین صلح در منطقه باشد. این در صورتی ممکن است که ایران جزء تلاش‌های واقعی صلح برای حل بحران‌های سوریه و یمن باشد. اما اینکه ایران کشتی پر از اسلحه را به منطقه می‌فرستد، این در حقیقت پاشیدن تل بالای آتش است که ما برای خاموشی آن کوشش داریم. وزیر خارجه بحرین شیخ خالد که حکومتش ایران را متهم می‌سازد که به اقلیت شیعه‌ها در کشورش کمک می‌کند تا علیه نظام سلطنتی سنی‌ها در این مملکت قیام کنند، از ایران خواستار همکاری شده و گفته است که ایران با جنگجویان نیابتی خود در چندین کشور منطقه دخالت می‌کند. ولی تهران استدلال می‌کند عربستان سعودی و متحدین عربی آن در منطقه با بمباردمان یمن و حمایت از شورشیان مخالف بشار الاسد در سوریه بی‌ثباتی را دامن می‌زنند. عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عرب در حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه گروه دولت اسلامی در سوریه اشتراک دارند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالرزاق سروری گفته پروژه تاپی به نفع افغانستان است. محمد فهیم ادیب در پیام کوتاه خود نوشته که پروژه تاپی بر افغانستان مفید است، گفته خدا کند همسایه ها مداخله تخریبی نکنند. و عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که پروژه تاپی خوب است ولی امنیت انجینیران مهم است که اگر امنیت نباشد کار گفته دوباره تعطیل خواهد شد. تشکر از پیام های کوتاهی که با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم با ما میفرستید. منتظر پیام های دیگر شما هم هستیم. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید و تا لحظات دیگر هم بحث جالب در برنامه فکر نو داریم با جوانان ولایت غور در مورد وضعیت امنیتی در این ولایت صحبت کرده ایم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:30 به وقت کابل است. جمعه تان باز هم خوش. یک بار دیگر مرور داریم بر شماره از مهمترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان. محمد آصف رحیمی والی هرات با ابراز امیدواری گفته که کار پروژه تاپی در داخل افغانستان پیش از زمان تعیین شده آن آغاز خواهد شد. پروژه تاپی با طول بیش از 1700 کیلومتر قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال دهد. از تعهد 200 میلیون دلار سرمایه گذاری دیگر بر پروژه تاپی گزارش شده است. بر اساس توافقنامه‌ای که دیروز در اشقابات پایتخت ترکمنستان امضا شد، این پول از سوی ترکمنگاز، شرکت دولتی گاز ترکمنستان، شرکت گاز افغان انترپرایز، شرکت گایل هند و شرکت گاز ایالتی پاکستان سرمایه گذاری می شود. قرار است رهبران افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و قرقیزستان در آینده نزدیک در یک اجلاس چهار جانبه اشتراک کنند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول منابع حکومتی تاجیکستان خبر داده که در این اجلاس در مورد پروژه برق کاسای 1000 صحبت می شود. گزارش می شود که یک شرکت خیریه تحت حمایت گروه افراطی لشکر طیبه محکمه اسلامی را در شهر لاهور ایجاد کرده است. اکنون مقامات پاکستانی در این مورد تحقیق می کنند. گروه دولت اسلامی 300 تن از کارگران یک کارخانه سمنت را در شرق دمشق پایتخت سوریه ربوده است. مقام نظامی امریکا میگوید شمار جنگجویان گروه دولت اسلامی در لیبیا در سال گذشته دوچند شده است. جنرال دیوید رودریگز، قمندان اردوی امریکا برای افریقا، دیروز گفت شمار این جنگجویان به بین 4000 تا 6000 رسیده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید. azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از ساعت 7 شام تا 7 صبح میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. و اکنون طبق وعده قدیر غفوری در این برنامه فکر نو با شماست با جوانان غور در مورد وضعیت امنیتی و چالش های موجود در این ولایت صحبت کرده.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی، سلام. یک بار دیگر شما را به برنامه فکر نو از ولایت غور خوش آمدید میگویم. مهمانان ما در این برنامه هر یک استاد خلیل مبارز، رئیس اتحادیه معلمین، محمد وزیر نورانی، یک از فعالین مدنی، و همچنان سید عمر سعیدی، فعال مدنی هستند. مهمانان عزیز خوش آمدید. موضوع برنامه ما در این هفته ارتباط وضعیت امنیتی در غور است که در اواخر ولایت غور شایعات زیاد شده که وضعیت امنیتی خراب است، مخالفین تحرکات زیادتر شده در بعضی از نقاط، مخصوصا شمال شهر فیروزکوه و ولسوالی های جنوب غرب و همچنان بعضی نقاط دیگر. خواستیم برنامه امروزی خود روی اختصاص بدیم مورد وضعیت امنیتی در غور و همچنان پیش بینی که تحلیل هایی که جوان ها دارند در بهار آینده چیکار خواهد شد، که یک سر و سیمگی هم در بین شهروندان وجود داره. در آغاز از استاد مبارز میشنویم که به طور کلی به ما وضعیت امنیتی در غور توضیح بدن.
وضعیت امنیتی به صورت کل در ولایت غور خراب است و در تمام نقاط ولایت غور به نوعی ناامنی وجود داره، به خصوص پنج منطقه بسیار کلیدی که در اینجا بیشتر تحرکات مخالفین مسلح دولت و همچنان افراد مسلح غیر مسئول فعالیت های بیشتر دارن: منطقه مرغاب، چهارصده، منطقه ساحه ملا مصطفی، منطقه سرتیده شهرک و پسابند. که منطقه دولینه هم به نوعی متاثر از این مناطق هست. کارهای بسیار خرابی از طرف افراد مسلح غیر مسئول و مخالفین مسلح صورت میگیره که جلوی تمام انکشافات در ولایت غور گرفته. اینها کارهای بسیار زشت و خراب میکنند، از جمله ایجاد زندانهای شخصی، حرمان مردم از تحصیل، جلوگیری از انکشاف و تطبیق پروژه ها، دگه، اخاذی، دزدی، قتل، لعت و کوب، بگیروکانگیری مردم و صدها نوع ظلم نابخشودنی دیگر انجام میتن. متاسفانه که یک هماهنگی درستی هم در میان مقامات و نیروهای امنیتی وجود نداره که این فعالیت ها را سرکوب بکنه.
خب چرا ناهمگی اشاره کردن که وجود نداره؟ علت کجا میاد؟
به خاطر از اینکه اینجا چند تا علت وجود داره در قسمت خود ناامنی ها. یکی عدم اراده حکومت مرکزیه که در اونجا اختلاف نظرات وجود داره و هر کس پارت خود در ولایت غور داره. دوم برخورد دوگانه سازمان های استخباراتی، من میگم یا به اصطلاح مردم احزاب و گروه های سیاسی در مرکز، که اونها هم به نوعی در اینجا ایجاد اختلال میکنن به خاطر استفاده جویی خود. و به همین ترتیب همسایه های ما هم ولایات همجوار که احساس قدرت میکنند در برابر غوری ها، مثل ولایت هلمند و قندهار و هرات و بادغیس و فاریاب و جاهای دیگه که هر کدام در اینجا وابستگی های خود داره، اینها هم مثلا اسماعیل خان در ولایت غور گروپ های مشخص خود داره، مولای خداداد به همین ترتیب و دیگه زورمندا در قندهار و اینها هم هر کدام گروپ خود داره و حمایت میکنن از اینها. این علت ها یک سبب دیگر هم به وجود میاره که فشارها از طرف زورمندای مرکز و ولایات همجوار بر ارگانهای امنیتی و مقامات محلی سبب میشه که اینها اقدام جدی کرده نتونن و به همین ترتیب ناهماهنگی وجود داره.
من تشکر استاد. آقای نورانی، دیدگاه جامعه مدنی قبلا این بود در ولایت غور که بیش از 10,000 فرد مسلح غیر مسئول و مخالف مسلح دولت وجود داره در ولایت غور و یکی از دلایل عمده ناامنی ها هم در غور همین چیزها گفته شده بود. حالا شما به عنوان فعال مدنی و کسی که بیشتر سر کار دارین با کارهای جامعه مدنی در غور، نظر شما، دیدگاه شما چی است؟ تا هنوز حرف همون حرف اول است یا تغییر کرده؟ این ارقام بالا رفت، پایین آمد؟ عملکرد حکومت چگونه میبینید در برابر این کار؟
طوری که بر همگان هویداست و همیش دادخواهی برای تضعیف نقش افراد مسلح غیر مسئول در ولایت غور و سوی نهادهای دادخواهانه صورت گرفت و همیش سر و صدا های در قسمت بلند شد تا اینکه دولت در حقیقت بتوانه به نحو همین وضعیت مدیریت بکنه و افراد مسلح غیر مسئول حضورشان کاهش بده. اما متاسفانه بنابر دلایل مختلفی که امروز در افغانستان وجود داره و به ویژه در ولایت غور، دولت و اداره محلی نتوانست در حقیقت کمی پروسه را به شکل درست و منظمش مدیریت بکنه و از حضور گسترده افراد مسلح غیر مسئول در مناطق مختلف ولایت غور جلوگیری صورت بگیره. بناهن حضور افراد مسلح غیر مسئول به همون پیمانه قبلیش وجود داره و حتی به سرعت دیره براتون گفته میتونم که حضورشان روز به روز رو به رشد است، رو به افزایش است و بنابر سلنگاری های اداره مرکزی و اداره محلی اینمی تعداد روز به روز افزایش پیدا میکنه و وضعیت فعلی که امروز در ولایت غور روان است از لحاظ امنیتی به باور ما و فعالان نهادهای جامعه مدنی ولایت غور خیلی هم از گذشتهان کردن نگران کننده تر است. به این خاطر که ما امروز در اکثریتی از نقاط ولایت غور، به ویژه حتی در نزدیکترین نقاط مرکز ولایت غور، در حقیقت ناامنی را ما عملا مشاهده میکنیم. طوری که شما در جریان قرار دارین، دو روز قبل بالاخره یک تعدادی از دهاقین و کسایی که بالاخره رفت آمد میکنن در مسیر ولسوالی ها و حتی در 400 یکی از جوانان را گرفتار کردن و بالاخره به اون او را کشتن و چند تن از دهاقین دیگر را گروگان گرفتن و حتی دادخواهی ها در قسمت جریان داره و امروز در نزدیکترین نقاط ولایت غور و مرکز فیروزکوه حتی مردم از لحاظ روحی و روانی بالاخره دچار یک سری مشکلاتی هستند و ای اگر اداره محلی و اداره مرکزی در قسمت توجه نکنه، من فکر میکنم که وضعیت روز به روز وخیمتر شده میره و فاصله هایی که بین مردم ایجاد شده در حقیقت این می خلا اگر ترمیم نشه و ای در حقیقت نهایتا خطرناک است و ای باعث فاصله های کلانتر.
نورانی صاحب، مسئله
اداره محلی و حرکت اداره محلی و تصمیم اداره محلی در برابر این گونه اعمال که شما گفتین اگر اقدام نکنه مشکل ایجاد میشه، مشکلات شاید زیادتر بشه، چقدر همی اراده را در وجود خود مسئولین اداره محلی شما میبینین که آیا اینا اقدام خواهند کرد در برابر چنین کارهای؟ حتی وعده‌های قبلا هم دارن، در سال گذشته هم که ما عملیات های میکنیم ولی متاسفانه وعده هم هیچ شد، عملیات هم نشد. حالا چیگونه فکر میکنین؟
باور من است که در اداره محلی اصلا اراده ای برای نابودی بالاخره افراد مسلح غیر مسئول و اینمی گروپ هایی که موازی با اداره محلی فعالیت میکنن بالاخره نقشان روز بروز تحت نام بالاخره طالب و داعش و گروه های مختلفی که امروز به وجود آمده پناهگاه های مختلفی را برای خودشان ایجاد کردن، به خاطر نابودی از اینا اراده وجود نداره. امروز بودجه دولت در حقیقت از لحاظ مالی در بعضی از گروه هایی که بالاخره به نحو اینا مخالف نظام هستند و پروسه نظام و حکومتداری را بالاخره نقش تضعیف میکنن، از همین طریق بالاخره حمایت میشن، برشان مرمی توزیع میشه، دیگه اسلحه و سلاح‌های مختلف نوعی در خدمتشان قرار میگیره و از او پس دوباره علیه حکومت استفاده میشه که در حقیقت اینمی خودش نماینگر است که بالاخره اراده برای تضعیف کردن و برای نابود کردن اینمی افراد و اشخاص مخالف اداره محلی وجود نداره.
تشکر. آقای سیدی، یک استاد قبلا اشاره کردن در ارتباط این عدم هماهنگی در بین نیروهای امنیتی به خاطر سرکوب مخالفین، دیگه شما چی است؟ آیا واقعا چنین چیزی وجود دارد؟
دقیقاً برخی ناهمانگی های در بین نیروهای امنیتی وجود داره که اکثر اوقات ما شاهد این بوده ایم که امی ناهمانگی در بین نیروهای امنیتی باعث شده که تلفات سنگینی به افراد ملکی و همچنان به خود نیروهای امنیتی وارد شده. از دیدگاه ما زمانی نیروهای امنیتی می توانند نگامنگی درست داشته باشند که در واقع اونا امو علمیتی مبارزه در حلی گروه های تندرو داشته باشند، که در حال حاضر دیده میشه که همطوری که استاد اشاره کردن اینا از سوی تنظیما و برخی علاقاتی تعیین شدن که اونا خودشان می خواهند به گونه همو تیم خود انکشاف دن در ولایت و یا در منطقه، که باعث ازی شده که امو هماهنگی که در بین نهادها باشه از بین رفته و این عدم هماهنگی و نبود مدیریت سالم در بین نهادهای امنیتی ما باور دارم که باعث سیاسی میشه که وضعیت امنیتی در غور از پیش کرده و خیمتر شده و مردم نتوانند به دسترسی به صحت، تعلیم و تربیه در بخشای علمی و فرهنگی و پروژه‌های انکشافی داشته باشند. و امیدوار هستیم که دولت مرکزی سر اداره محلی توجه کنند و ببینن و ظرفیت اداره محلی را در واقع اونا به ارزیابی تحلیل قرار بدن که چرا اینا هماهنگی در بین خود نداره، ضعف در کجاست، آیا اینا واقعا علمیت جنگی ندارن.
سریس، به باور شما اگر هماهنگی وجود داشته باشه، آیا با امکانات و با نیرویی که در غور وجود داره برای از نیروی امنیتی خواهند توانست که یه روزی غور امنیت تامین بکنن و درست استراتژی بکنن در برابر مخالفین؟
در شرایط فعلی من باور به این دارم که اگر هماهنگی هم در بین اینا باشه، اینا نمیتوانن با اون شکلی که قبلا اگر هماهنگی میداشتن مبارزه میکردن آلی بتوانن، چون که نیروهای مخالف آلی آیدیای دیگه در فکر از نو افتاده که اونا به گونه دولت هماهنگی ندارن و اونا قوی شدن در واقع، اونا آلی در چهار سمت غور اونا فعالیت دارن و تا روز به روز حلقه دولت تنگتر میسازن که حتی به 2 کیلومتری شهر فیرسکو اونا پیش میان. و من فکر نکنم با این نیرویی که در فعلا در غور اونا مستقر هستن بتوانن یک مانع اساسی در مقابل عملات تروریست‌ها و مخالفین دولت ایجاد کنن.
یک ادعای دیگه وجود داره سری سید، که دشمن به نبر رخنه کرده در بین حکومت هم، یعنی کسانی وجود داره واضح‌تر بگیم که احتمالاً ادعاتی که نباید افشا شه از داخل حکومت اینا رو به مخالفین میرسن و افشا میدن، دیدگاه شما چی است؟ آیا واقعا چنین چیزی وجود خواهد؟
دقیقاً زمانی که عدم هماهنگی در بین نهادهای امنیتی صحبت میشه، من باور دارم که ایگاب کسی انکار کرده نمیتونه از ایگاب، بدون شک که مخالفین اونا رخنه کردن در بین نهادهای دولتی. زمانی که دولت پلانی عملیات در یک منطقه میگیره جهت سرکوب مخالفین،
پیش از حرکت یا آغاز عملیات نیروهای مخالف اطلاعات حاصل میکنن از عملی دولت، بنان عملاتی که دولت انجام میتنه او بنا ناکامی می انجامه و به همه این موضوعات برمیگرده به عدم مدیریت سالم و ضعف اداره محلی.
شکر آقای مبارز، هرچند غور یک از ولایات کوهستانی ولی عروضی بسیار پست و بلندی هم داره، اما طوری که دیده میشه مخالفین مسلح چند نقطه مشخص دارن، مثلا در ولسوالی دولینه قسمتایی از زانو بگیم طرف جنوب غرب ولسوالی هست و قسمتایی از پسوبند هم که سنگان پسوبند است و سرتایده شهرک است و همچنان چهارسره هم جایش مشخص است، مرغاب که مربوط خود فیروزگاه است. حالا حکومت وقتی که میدونه که تمام ناامنی‌ها در غور از همین نقاط آغاز میشه و لانه‌های مخالفین هم در همین نقاط هست، اقدام نمیکنه. نظر شما چی است؟ چرا حکومت آیا توان نداره، اراده نداره و یا دیگه مشکلاته؟
خب در صورتی که اصلاحات بنیادین در اداره محلی به وجود بیاید،
چگونه اصلاحات؟
به این رقم که امور رقمی که من چندین بار به میزگردهای دیگه در تمام رسانه ها گفتم که از سطح ریاست گرفته تا ولسوالی و آمریت های کلیدی و مدیریت های کلیدی و اینها را واقعا به رقابت آزاد بگذارن و افرادی بی‌طرف و شایسته و لایق بیان در رأس کار و همچنان اراده خدمت.
یعنی این افرادی که وجود داره اینا
همه از اینا یا مردم متنفر میکنن زیر فساد خود یا برای خود پروژه های پولی میسازن، اینها بدون استثناء هیچ کدامی از اینا صادقانه برای مردم غور کار نمیکنن و هر کدام اجیری یک قماندان محلی هستن که برای ازو کار میکنن، برای ازو پول میفرستن، برای ازو امکانات میفرستن. این همی خودی از این رویه نیروی امنیتی رو ضعیف میکنه، رویه مردم رو ضعیف میکنه. به نوعی مخالفین و قماندان های مسلح غیر مسئول امیدوار میشن که ما واقعا همی خود نظام از ماست و کسی به ما کار کرده نمیتونه. در صورتی که این تغییرات به وجود بیاید، ما در آستانه تحول هستیم که یک ولی شخص سیاسی داریم از سطح معاونیت ولایت که فعلا به اعلان است تا مدیریت های کلیدی و می ترتیب افراد دلسوز و شایسته و بی‌طرف بیایند و اقدام بکنند. من به این باور هستم که با این امکاناتی که نیروهای امنیتی ما داره هیچ گروه مسلح غیر مسئول ملحدی توانایی مقابله با اینها را نداره، در صورتی که اراده وجود داشته باشه و همگی از وابستگی دست بکشن، واقعا برای مردم، برای خدا و برای امی وطن خدمت بکنن تا ای که دامن از اینا برچیده شود. اگر شما این رقم سوال به پیش شما پیدا شود که شاید نتونن به یک بارگی 7000 یا 6000 نیروی امنیتی با 14000 نیروی مسلح غیر مسئول مقابله بکنن، ما یک سیستم نیابتی داریم که اول زدن طالب واجب است و دوم مضرترین قماندان های غیر مسئول که به نوعی خود وابسته هم به دولت جلوه میده بر اساس یک لست نوبتی جور شوه، از طریق خود اینمی مردم کار شوه، قسمی تمویل شوند، بعد از بین رفتن مراکز بزرگ مثل امو 5 مرکز بزرگی که قبلا من به شما گفتم به صورت نوبتی از بین برده شوند و پایگاه ایجاد شوه، روحیه مردم کار شوه و همچنان فساد از بین برده شوه، که فساد یکی از دلایلی است که مردم مجاهد و مقاومتگر ولایت غور که از طالب 100% متنفر بودند امروز به صفوف مخالفین مسلح بپیوندند. دروازه های ادارات به روی مردم بیواسطه بسته است، مردم های زورمند میآیند، اگر کمیشنکار و دلال و چیزی دارن به جلوی خود میرن کارهای خود میکنن و مردم ماها و هفته ها در اینجا میمانه. به این ترتیب است که مردم تنفر پیدا میکنه و دیگه ای که انکشاف متوازن به وجود بیاید که همه پروژه ها در تمام نقاط ولایت غور به صورت یکسان مصرف شود. من گفتم که البته هرگاه سطح رهبری اصلاح شوه به می ترتیب کم کم انشالله اصلاحات به وجود می آید. وقتی که فساد از اداره محلی غور برچیده شد، اراده به وجود آمد، هماهنگی ایجاد شد، یقین دارم که به ظرف یک سال هیچ گونه مسلح غیر مسئول و تروریست شما در غور نخواهد دیدیم.
نورانی صاحب، پیشترم آقای مبارز اشاره کردن که بعد فشارهای بیرونی وجود داره که امی اراده مقابله با مخالفین کمتر میکنه. نظر و دیدگاه شما چی است؟ آیا واقعا مدافعینی وجود داره از مخالفین و از افراد مسلح غیر مسئول در داخل حکومت؟
خب بدون شک اینا اگر در سطوح بالایی از نظام و کلای پارلمان رقت متنفذین در سطح اداره مرکزی اینا رو حمایت نکنم، من یقین و باور دارم که اینا با مو قوت اصلی خود باقی نمی‌مانند. و اما مشکل اصلی در این است که افراد مسلح غیر مسئول هر کدومشان وابسته و کلای پارلمان هستند و در به نحو اینا در عذاب سیاسی و در رهبران حکومت وحدت ملی در ارتباطن، به خاطر حفظ پایگاه و جایگاهشان بالاخره به نحو از اونها کمایی بودجه مالی میکنن و اینمی روند ادامه میدن. بدون شک وابستگی های وجود داره در ولایت غور که اینا را نقششان روز بروز برجسته میکنه و من باورمندی هستم که اگر امی روان ادامه پیدا بکنه و در حقیقت
چاره چی است؟
من به این باور هستم که قاطعیت اداره مرکزی و در این حال اداره محلی یکی از راه‌هایی است که میتونه جلوی همین وضعیت بگیره و خلأ را ترمیم بکنه و فراهم شدن زمینه‌های کاری یکی از عمده‌ترین دستاوردها بگویم یا بالاخره خواست‌های عامه مردم بگویم و مردم ولایت غور است که اگر این زمینه کاری برای افراد و اشخاص واجد شرایط در همه اقشار جامعه در حقیقت فراهم شود، من فکر می‌کنم یکی از راه‌های دیگری است که زمینه رشد افراد مسلح غیر مسئول و گروه های مخالف اداره محلی رو میگیره. امروز صدها نفر و هزارها نفر از جوانای ما تحصیل کردن اومدن با هزار مشکل بالاخره دست و پنجه نرم میکنن در پشت ادارات دولتی و اول اونا شارلیست نمیشن، اگر شارلیست شن باز امور روابطی که حاکم بر ضوابط است و از طریق وکلای شورای ولایتی، از طریق وکلای پارلمان و اونمو تیکدارای قومی که در حقیقت چند تای از اینا به سرنوشت عامه مردم ولایت غور به گروگان گرفتن و هیچ کسی که بالاخره در این ادارات جابجا میشه بدون پارتی و بدون وابستگی قومی و در حقیقت با اونمو تنظیما و رهبران خودشان در حقیقت جابجا شده نمیتونن و این یکی از نگرانی های نهادهای جامعه مدنی بوده و هست. اگر این همین روان در حقیقت ادامه پیدا کنه این باعث در حقیقت فروپاشی نظام میشه و در حقیقت فاصله ها رو زیاد میکنه و ما امروز اگر ببینیم در ولایت غور ما در 3 کیلومتری و 4 کیلومتری هیچ یک از شهروندان ولایت غور احساس امنیت روانی کرده نمیتونن. پس اگر ما در حقیقت با این وضعیت به سر ببریم، شهروندا هم در حقیقت ناامید باشن، روز به روز بالاخره مردم امیدشون سلب میشه از اداره ملی و اینا هر کدومشون در صدد این میشن که یک جستجویی بکنن و در حقیقت مو افراد و اشخاص که برشان به نفعشون است، اگر مسلح غیر مسئول است یا طالب است، داعش است، گروه مخالف اداره ملی است و بالاخره پناهگاهشون اونها رو انتخاب میکنن و این یک وضعیت بسیار نگران کننده است که واقعی بسیار تلخ داره و ما امیدوار هستیم که همه اداره محلی، اداره مرکزی و کلای پارلمان و کلای شورای ولایتی و همه شهروندان ولایت غور گذشته از اینمی مسائل که امروز وجود داره بالاخره اینا همه دست به دست هم دیگر بتن، همه به سوی یک آینده بهتر در حرکت باشن تا اینکه بتونیم ما در حقیقت به نحوی همین وضعیت ترمیم بکنیم و شاید یک حکومتداری خوبتر باشه.
خب تشکر سیدی صاحب. نقاط کلیدی از طرف آقای مبارز هم اشاره شد و ما هم چند نقطه ای که مهم بود اشاره کردم که در ولایت غور لونهای اصلی و یا همون مکانهای اصلی، پایگاه اصلی مخالفین مسلح دولت هست، اقدامات صورت نگرفته تا هنوز به ارتباط. نظر شما چی است؟ اگر این نقاط تصفیه بشه و دولت تصمیم بگیره تأثیراتی داره روی وضعیت امنیتی، ما میتونیم بهتر اوضاع امنیتی کنترل بکنیم؟
بدون شک زمانی که نقاطی که پیشتر اینجا ذکر شد، یگانه محل یا منبع تغذیه نیروهای مخالف همون پنج نقاط است که اونا از او پنج نقاط در واقع تمویل میشن و حرکات خود را در حلی حکومت و حکومتداری از اونجا آغاز میکنن. امیدوار هستم که دولت این اراده داشته باشه و پلان جهت پاکسازی نقاط متذکره روی دست بگیرن و اون نقاط را از بین ببرن. زمانی که اون نقاط از بین بره و ما باور دارم که نیروهای مخالف این جرأت را به خود نخواهند خواهد دادن که دوباره بتوانند یک نقاط دیگری را تحت توجه خود قرار بدهند و در اونجا محلی جهتی هماهنگی نیروهای خود بسازند.
اما این کار نکرد نیروهای امنیتی در گذشته ها، چرا نکرد؟ مثلا با وجود که میفهمنم که مخالفین از امروز اینجا نبرد آغاز میکنن و بالاخره پایگاهش هم همین است، ولی عملیات تصفیه خود در این نقاط آغاز نکردن.
بدون شک همه مردم آگاه هستند که چرا دولت اقدام نکرد، چرا نقاطی که مشخص است که در اونجا نیروهای مخالف بسیج میشن و عملات خود را از اونجا انجام میدن، چرا اونا را از بین نبرد. این مشخص است که همون طوری که پیشتر میمونای گرامی عرض کردن، همون مخالفین در واقع حمایتگر از اونا کسانی هستند که در مرکز زندگی میکنن، کسانی هستند که اونا در واقع دست بالا دارن.
خب تشکر. خب آقای مبارز، در لحظات آخر برنامه هستیم، او خلاصه حرفای شما رو میشنیم که دیدگاه شما چی هست، باید چی کار بکنیم یا حکومت شما بتونیم از این مشکل بیرون بیاییم؟
البته من چند راه حل پیشنهاد میکنم. یکی همی عواملی که وجود داره، عوامل از بین ببرن و ای عامل از بین بردن هم ایمان قوی و اراده بسیار جدی میخواد که از طرف حکومت مرکزی و حکومت ملی به وجود بیاید، بخصوص در سطح رهبری، و هیچ کسی از موقف خود نترسه، آبرومندانه حکومت بکنه. دومی که خودی هماهنگی در میان ولایات همجوار به وجود بیاید. مثلا وقتی ما طالبان را از ولسوالی تولک تعقیب میکنیم به طرف هرات، باید از اونجا نیروهای وجود داشته باشه که اینا در محاصره گیر بکنن و باز اونجا پناهگاه ایجاد نکنن موقتی که پس دوباره بیاین. به همین ترتیب تمام ولایات همجوار همکاری بکنه و همچنان تغییرات بنیادین در اداره محلی به وجود بیاید. و از طرف دیگه خودی عواملی که در اداره محلی غور شناسایی میشن، اینا هرچی زودتر از وظایفشون سبکدوش شوند و به جاهای دیگه فرستاده شوند. همچنان پیام مشخصی به رهبران احزاب و گروه های سیاسی در مرکز افغانستان دارم که لطفاً با چاقوی دوسره با قوری ها بازی نکنید. مثلا منطقه مرغاب کلیدی ترین منطقه حزب جمعیت اسلامی افغانستان است که حال طالب شدند. طالب و جمعیت ضد یک دیگر. اگر با قوری ها با چاقوی دوسره بازی نمیکنین، چرا منطقه مرغاب طالب نمیشناسین و حمایت میکنین؟ یا یک سارن و سارمن میرین به عنوان عامر امنیت انتخاب میکنین که ای به نوع ای وابستگی داشته باشه به نیروهای مخالف؟ یا به طور مثال در منطقه ملا مصطفی مینگوزاری صورت گرفته و امروزهای نزدیک از این طرف برادرش به عنوان یک ساتنمن دو تا پوسته داره و زیاد امکانات داره در اون منطقه به عنوان کسی است که شورا را حفاظت میکنه. این برخوردهای دوگانه از بین بره و مردم هم واقعا دل بکنن از این تفنگ سالارها، از ظالمین، از فسادگران، و خود نجات بتن از وابستگی ها و اراده بکنن به سوی یک حکومت ملی و اسلامی.
تشکر سب. نوران سب، شما گفتین بیرین در آخر.
دیدگاه می هست که وضعیت امنیتی همونطوری که در قبلا اشاره شد جای خیلی نگران کننده هست و ما امیدوار هستیم که حکومت مرکزی، سران حکومت وحدت ملی با یک اراده کاملا خوب و منظم جهت حفظ بقای نظام و اداره محلی بالاخره دست از بازی‌های سیاسی بکشند، دست از جابجایی افراد و اشخاص در اداره محلی بکشند، تا اینکه به نحو بالاخره مو خلاها و مو اعتماد که در حقیقت روز به روز داره از بین میره و اینمی شیرازهش از هم نپاشه و ما شاهدی ای باشیم که اداره محلی پس به مو حالت اولیش برمیگرده و شاهدی نوامنی ها حتی در 5 کیلومتری و 3 کیلومتری شهر فیروزکونه باشه.
تشکر میکنم مهمانای عزیز، همچنان تشکر میکنم از تمام شنوندای محترم رادیو آزادی. برنامه فکر نو بود که از ولایت غور با حضور سه تن از جوانان فعال خدمت شما تقدیم شد.
فکر نو با جوانان.
یگانه و نازنی دختر افغان زمین، یگانه و نازنی خلق آفرینه ساخته تو را بهترین دختر افغان زمین یگانه و نازنین شوی تا گل نازم شوی محرم رازم شوی محرم رازم شوی
اوج نیازم شوی ترانه سازم شوی
دختر افغان زمین یگانه و نازنین
ستاره مثل تو را نداره مثل تو را نداره
بخونه دل من بخونه دل من خدا تو را بیاره خدا تو را بیاره دختر افغان زمین یگانه و نازنین